بسم الله الرحمن الرحیم. 91 جلسه درس منظومه منطق، صفحه 105، استاد انصاری شیرازی، 13/9/66، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. انواعها الثلاثة و عشر کما قد ضبطوها من کلام القدما، ایهام الانعکاس والمصادره، ثم اشتراک لفظة بالجوهره، کذاک الاشتراک فی الحال ثبت ذاتیتا و عرضیتا بدت، و سوء تألیف و تبکیت و ما سوء اعتبار الحمل عد فعلما، و ما به ترکیب تنوت و نفسهی ترکب المفصل که عکسهی، جمع المسائل به اهدا مسئله، و وضع ما لیس به علت اله، و اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات ما به ذات حازخ تتما، انواع المغالطه انواعها ای انواع المغالطه از ثلاثت و عشر کما قد ضبطوها من کلام القدما، اولها ایهام الانعکاس و ثانیها المصادرة علی المطلوب، ثم ثالثها اشتراک لفظة بالجوهره ای بجوهره ها، و المراد اشتراک ذات لفظ فی مقابلت اشتراک هیئت لفظ کما فی تالیه، و رابعها و خامسها کذاک الاشتراک فی الحال و هیئت لفظ ثبت ذاتیتا و عرضیتا بدت الحالو، و سادسها سوء تألیف فی السفسته و سوء تبکیت فی المشاغبه، و سابعها هو ما سوء اعتبار الحمل عد فی اصطلاحهم فعلما، و سامنها ما به ترکیب تنوت و تعلق و نفسهی تأکید لترکیب، و تاسعها ترکب المفصل، و عاشرها که عکسهی ای تفصیل المرکب، و هادی عشرها یا و هادی عشرها جمع المسائل به اهدا مسئلتین، ای ما یسمونه جمع المسائل فی مسئلت واحده، و ثانی عشرها ما یسمونه وضع ما لیس به علتین علتن، و سالس اشرها اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات، فهذه الانواع الثلاثة عشر هی الاجزاء و ذاتیت و صناعیت و لصناعت المغالطه کما قلنا ما بالذات ای الاجزاء و ذاتیت و للمغالطه هاز سلاست و عشر اختتما و اما الامور الخارجیت و لعرضیه فسنشیر و الیها سمها هنا وجه زبط للاقسام اشرنا الیه فی النظم نذکره اولا توضیحا للمقام ثم نشره الفاظ المتن. پنجمین صناعت از صناعات خمس عبارت است از صناعت مغالطه که تقسیم میشه به سفسطه و مشاغبه. شخص مغالط اگر چنانچه در مقابل شخص مبرهن قد برافراشت و قضایای باطل کاذبه را به صورت اولیات جلوه داد و به عنوان برهان میخواد به طرف بقبولاند بهش گفته میشه سفسطی، سفسطه‌گر. و اگر چنانچه شخص مغالط در مقابل مجادل بخوا مبارزه بکنه و قضایای غیر مشهوره را به صورت مشهوره جلوه‌گر بکنه بهش مشاغب گفته میشه. پس مغالط یا مغالط سفسطی هست در مقابل مبرهن یا مغالط مشاغبی هست در مقابل مجادل. ایشان میفرمایند که مغالط 13 نوع منضبط مضبوط داره، البته انواع دیگری هم هست که اونها خارج از لفظ و معنا هست، چون البته همینطوری که برهان با لفظ مورد تفهیم و تفهم قرار میگیره فلازمون للفیلسوف المنطقی اینظر اللفظ به وجه مطلقی فلل افادت ول استفاده یلزم قول شارح مراده. چون تفهیم و تفهم با اشراق که نیست، که همینطور کسی اونجا نشسته باشه اشراقات باطنی او در دیگران مثلا نفوذ داشته باشه، باید به وسیله الفاظ، استدلال ها، برهان ها، مغالطه ها، خطابه ها، شعر ها، جدل ها به وسیله الفاظ باید انجام بگیره. اما شخص منطقی البته اولا و به ذات با الفاظ سر و کاری نداره، اما ولل افادت ول استفاده یلزم قولون شارحون مراده. 13 نوع مغالطه هست که مربوط به لفظ و معناست، انواع دیگری هم هست که خارج از لفظ و معناست که بعداً بیان خواهند فرمود. حالا این 13 نوع مغالطه که البته هم سفسطه را شامل میشه و هم مشاغبه را شامل میشه، این 13 نوع مغالطه ایشان میخوان بیان بفرمایند. و البته اول فهرستی از این 13 نوع بیان می‌فرمایند، نام‌های اینها اصطلاحاً بیان می‌فرمایند، بعد یه وجه ضبطی، سلام علیکم، یه وجه تقسیمی که چجوری مغالطه منقسم میشه به این 13 نوع بیان می‌فرمایند در شرع. پس از آن که این وجه ضبط و وجه تقسیم را بیان فرمودن، وقت شروع می‌فرمایند به شرح متن. پس بنابراین اول فهرست نامهای انواع 13 گانه مغالطه بیان می فرماین. بعد وجه و دلیل و علت این که چجوریست که مغالطه به این 13 نوع تقسیم میشه، وجه ضبط، وجه انضباط مغالطه در این 13 نوع را بیان می‌فرمایم، وجه انقسام مغالطه به این 13 قسم. بعد هم بیان می‌فرمایند انواع مغالطه خارجیه که مربوط به لفظ و معنا نیست، و بعد هم شروع می‌فرمایند به شرح متن. و اینها هم مطالبی هست خیلی لازم، هر چه درش دقت بشه می‌ارزه، برای که نوعاً مطالبی که اشتباه میشه، غلط اندازی میشه در جو همین 13 نوع مغالطه هست. لذا خیلی باید انسان وارد باشه در این قسمت ها که لا یغلط ولا یغالط و یقدر و ایغالط المغالط. خلاصه نه خودش به غلط بیفته نه با دیگری مغالطه انجام بده، و اگرم کسی خواست با او با مغالطه رفتار بکنه بتونه جوابش بده. عرض میکنم که وجه ضبطی که ایشان بیان میفرماین چجوریست که این 13 نوع مغالطه از ناحیه الفاظ و معانی سرچشمه میگیره. لا شک که در این معنا که باطل هیچگاه رنگ و رویی نداره و شخص مغالط و اشخاص زرنگ اینها کاری که میکنن باطل را به قیافه حق باید جلوگر ساخت تا این که مؤثر باشه، ولو باطل اگر خودش باشه و خودش، متاعش متاعیست که هیچ خریدار نداره. پس شخص مغالط کاری که میکنه، تردستی که میکنه، حق را باطل را به صورت حق در میاره، به باطل زشت قیافه زیبای حق میده. این عرض میکنم که و این باطل را به صورت حق در آوردن باید یه اشتباهی بیندازه بین حق و باطل، یعنی باطل را به حق مشتبه بکنه شخص مغالط. و این دستندازی شخص مغالط یا در الفاظ، یعنی مثلا یه ابهامی در الفاظ، و از این ابهامی که در الفاظ هستش استفاده میکنه، یا از ابهامی که در معنا مثلا هست استفاده میکنه. پس شخص مغالط، غلط شخص مغالط و مغالطه یه شخص مغالط یا از لفظ سرچشمه میگیره یا از معنا. پس بنابراین حالا تقسیم همینجا شروع میشه. منشأ مغالطه، مغالطه یا متعلق است به لفظ یا متعلق است به معنا. حالا اونی که متعلق به معناست اون گوشه باشه تا در 2 صفحه بعد انشاءالله اگر حیاتی بود. و اما اون مغالطه ای که متعلق است به الفاظ، اینم 2 قسم میشه. یا متعلق است به الفاظ لا من حیث هو مرکبون، یا متعلق است به الفاظ من حیث هو مرکبون. گاهی ترکیب در لفظ پیدا میشه که حالا بیانش میفرمایند، گاهی نه مربوط به خود لفظه نه مربوط به ترکیبی که در لفظ پیدا شده، چون گاهی 2 تا لفظ 3 تا لفظ با هم ترکیب میشه، نه یه لفظ. این مغالطه ای که مربوط به لفظه یا مربوط به لفظ است لا من حیث هو مرکبون یا مربوط به لفظ است من حیث هو مرکبون. حالا اون مغالطه هایی که مربوط به لفظ است من حیث هو مرکبون اونم باشه تا وقت خودش. اون مغالطه ای که متعلق است به لفظ لا من حیث هو مرکبون اینم دو جوره، یا مربوط به خود لفظ هستش یا مربوط به احوال لفظ هست. اونم که مربوط به احوال لفظ هست اونم دو قسم میشه، یا مربوط به احوال ذاتیه لفظه یا مربوط به احوال عرضیه لفظه. عرض میکنم که این اقسامی هست که پیدا میشه تا حالا برسیم به اون جایی که مغالطه مربوط به لفظ است من حیث هو مرکبون و اونم تمام بشه، برسیم به اون جایی که مغالطه مربوط است به معنا. حالا قسم اولی اون مغالطه ای که مربوط به لفظ است و مربوط به لفظ است لا من حیث هو مرکبون بل من حیث هو بسیطون و مربوطم به خود لفظه مربوط به احوال لفظ نیست، مثلا مثل اون الفاظی که در کنایات در استعارات در تشابه‌ها در مجازهای مرسل و در اشتراک‌های لفظی پیداشون میشه. اشتراک لفظی مثل عین، لفظ عین گویا در لغت عرب 70 معنا داره. شخص مغالط از همین اشتراک لفظی عین سوء استفاده میکنه، لذا گفته میشه در اصول که در اشتراک لفظی قرینه معینه لازم است برای که شخص مغالط نتونه سوء استفاده بکنه. یا مثلا در معنای مجازی گفته میشه که قرینه صارفه لازمه تا لفظ را از معنای حقیقی برش بگردونه به معنای مجازی. در اشتراک لفظی قرینه معینه لازمه، در مجاز هم قرینه صارفه، برای همینه. عرض میکنم که مثل لفظ این، یه نفر شاعر عرب گویا یه قصیده ای گفته 70 شعر یا کمتر یا بیشتر که بنده درست یادم نیست، و آخر تمام این شعرها کلمه اینه و اگر این مشترک لفظی نبود این ایتاء در شعره، تکرار در شعره و معیوبه. معلوم میشه هر کدوم از این کلمه های این که در آخر هر یکی از این شعرها در آورده یه معنای مخصوصی داره. پس اشتراک لفظی یکی از جاهایی است که مغالطه ازش نشأت میگیره و باید قرینه معینه آورد که مغالطه درش راه نتونه پیدا بکنه. و اینم مثل لفظ صورت، لفظ قوه، لفظ عقل، لفظ امکان، لفظ وجود، اینا مشترکن. آقا مثلا تا گفتن که صورت، فوراً انسان این چهره تو ذهنش میاد. صورت که به معنی چهره که نیستش، صورت در حدود 8-9 تا معنا داره در معقول. وقتی صورت گفته میشه یه مرتبه مقصود از صورت ما به شیء و هو هو هست در مقابل ما به شیء و غیر خودش، یعنی به معنای فعلیت در مقابل قوت. میگن شیئیت شی به صورتشه نه به مادهش، صورت ما به شی هو و هو هست. یه معنای برش صورت، یعنی شکوفایی شی. مثلا الان در ما طلبه ها قوت الاجتهاد هستش، اجتهاد بالقوه است، اما اجتهاد بالفعل نیست. اجتهاد بالفعل صورت اجتهاده، اما قوت الاجتهاد اجتهاد نیست، استعداد اجتهاده، نه خودش. او بهش صورت میگن، او بهش ماده میگن. ماده اجتهاد قوت اجتهاد و فعلیت اجتهاد، یه معنایه. یه معنا مثلا صورت جسمیه در مقابل صورت نوعیه. صورت جسمیه که با هیولای اولا جسم طبیعی را تشکیل میدن، در طبیعیات مفصل به ثبوت رسیده. یا مثلا صورت نوعیه که روی صورت جسمیه میا. خلاصه مرحوم حاجی علیه الرحمه در باب علت و معلول در غرر الفرائد، کتابی که در حکمت نوشتن، منظومه حکمت، در حدود 8 تا 9 تا معنا برای صورت ذکر کرده. خب این ممکنه شخص مغالط یه معنایی میگه، کلمه صورت میگه، یه معنای دیگه ازش اراده میکنه، مشترک. لفظ قوت، قوت به معنی پذیرش هست، قوت به معنی نیرو هم هستش. ممکنه کسی همینجا اشتباه غلط اندازی بکنه. قوت و شی یعنی استعداد و پذیرایی شی، پذیرش شی در مقابل فعلیت. اما یه وقت میگن قوت و شی قویون حکیم، مثلا به خداوند متعال قویون عزیز وقتی گفته میشه، در مقابل ضعفه. قوت در مقابل ضعف، قوت در مقابل مثلا فعل. اینا لفظ امکان. خب امکان معانی گوناگون داره آقا. اولا امکان ماهوی و امکان وجودی که امکان فقری باشه. امکان ماهوی هم امکان عام، امکان خاص، امکان اخص، امکان استعدادی، امکان وقوعی. معانی گوناگون داره. وجود، تا گفتن وجود مثلا بعضی خیال میکنن هم مفهوم وجودی تو ذهن میاد، لذا میگن بله امر اعتباریه، از معقولات ثانیه هستش. یه مرتبه وجود گفته میشه مقصود مصداق وجوده، یه مرتبه وجود گفته میشه خلاصه مفهوم وجوده. این اشتراک لفظی عقل، تا گفتن عقول، حکما میگن عقول، انسان خیال میکنه مقصودشون هم عقلیه که در انسانها هست. نه، عقول ها یعنی فرشتگان، یعنی موجوداتی، مخلوقاتی خداوند متعال داره که ذاتن و فعلا از ماده مجردن. حالا شما بفرما ملائکه، بفرما فرشته، بفرما کروبیان، بفرما موجودات مجرده، بفرما جبروتیان مثلا، یا عقول. عقل مشترک لفظی است بین قوه عاقله که بنده که البته ندارم، آقایونی که دارن، انسانهایی که دارن، و بین اون عقولی که در مثلا موجودات مجرد هستن ذاتن و فعلا. اینجوری این اشتراک لفظی آقا خیلی شخص مغالط میتونه ازش بهره برداری بکنه. یک، و اگر چنون چه خسته نباشید آقا، یه وقت میدید 2 ساعت تا یکی بعد از ظهر خوندیم. اینجوریه، اما حالا انشاءالله دقت میکنیم که خیلی آقایون خسته نباشن. بله انشاءالله مزاحم خواب بعضی از آقایونم نباشیم، و انشاءالله اگر خواب رفتید در خواب ببینید که 11 ستاره و خورشید و ماه شما را سجده میکنن. نی رأیت و احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیت هم لی ساجدین. بله و اما اون مغالطه ای که مربوط به لفظ است، لا من حیث هو مرکبون بلکه من حیث هو بسیطون، اما مربوط به خود لفظ نیستش، زیر سر احوال لفظه. احوال لفظ هم 2 جوره، احوال ذاتیه، احوال عرضیه. احوال عرضیه هم 2 جوره، یا از نظر اعجام یا از نظر اعراب. خلاصه حالا اون مغالطه ای که متعلق است به لفظ، من حیث هو بسیطون، اما متعلق به خودش نیست، متعلق به احوالشه، احوال ذاتیش، مثل مختار. مختار مشترک است بین اسم فاعل و اسم مفعول. مختیرون یا حرف علم متحرک ما قبل مفتو قلب به علف میشه مختار میشه. مختیرون هم همین جوریه. مختار عبارت است از فعلی که مورد گزینش و اختیار و انتخاب انسان واقع میشه، اما مختار اسم فاعلی عبارت است از برگزیننده، اختیار کننده، اینجوری است، انتخاب کننده. خیلی با هم فرق داره، اما صورتاً یه جوره. در همینجا ممکنه که یک کسی بیا بگه که المختار له علل اربعه، مختار چهار علت داره، علت فاعلی، علت غایی، علت سوری، علت مادی. یا بگه که المختار مسبوق به مبادل اربعه، مختار مسبوق است به حیات و علم و قدرت و مشیت. تا کسی ایجور گفت یه رفر بگه بله، این شخص حکیم که حکمت خونده، این ببین چه کفرا داره میگه، میگه که خداوند متعال، مگر خداوند مختار نیست؟ میخواد بگه خداوند چهار تا علت داره و میخواد بگه خداوند مسبوق به مبادی اربعه هست. حالا این بیچاره داره مختار اسم مفعولی میگه، این غلط اندازی میکنه، میگه بله خداوند مگر مختار نیست؟ این داره میگه المختار له علل اربعه. اینجوری مثلا در شهرزا، شهر جناب آقای ناظمی، اونجا به فلسفه علاقه دارن، شهرزای اصفهان. کسی که بیا قم درس بخونه وقتی برگشت میگن حکمت هم خوندید ها؟ احطی هم غلیظ میگن ها، حکمت. خب اونجا شهر مرحوم آقا محمد رضای قمشه‌ای هست، اون عارف و حکیم معروف، صحبا. شهر مرحوم عاشق محمد هادی فرزانه هست، شهر مرحوم الهی اون بلبل غزل سرای الهیات هستش. خلاصه حالا ای داره بیچاره میگه المختار یعنی فعل اختیاری دارای مبادی اربعه است، مسبوق به مبادی اربعه است، لو الالون اربعه. این میگه بله، داره کفر میگه، داره کفر میگه، میگه خدا دارای علل اربعه است، اینجوری. و اما اون مغالطه ای که مربوط به لفظ است، مربوط به حالات عرضی لفظ، یا از حیث اعجام نقطه‌داری و بی نقطه‌ای، به یک نقطه محرم به مجرم شود. محرم مثلا یه نقطه بگذاری میشه مجرم. ای که میگن انسان نباید ملا نقطه‌ای باشه، برای همینه، نقطه که نباید انسان رو گول بزنه. بله انسان باید اهل نقطه باشه، به این معنا که همیشه در دایره وجود، در محیط وجود متوجه نقطه مرکز، اون نقطه‌ای که مرکز دایره وجود هست، که حق تبارک و تعالی باشه. اما نه که یه نقطه اگر زیر محرم گذاشتن یه مرتبه محرم را مجرم بخونه. خلاصه در اینجا مثل حکما گفتن که خداوند متعال وجودون بحتون، یه جوری گفتن خداوند متعال وجود صرف، خب ماهیت نداره، حد نداره، ای موجودی محدود بشه که نمیتونه خدا باشه. آقا بعضی آمدن گفتن ایجوری خوندن، وجودون بهتون را خوندن وجودون یجبو. حالا مرحوم هیدجی علیه الرحمه در حاشیه میفرمایند که بله، اون شیخ فرقه زاله، شیخ احمد احسایی، فلسفه را پیش استاد نخوند، به مبانی فلسفه آشنا نبود، همینجوری خودش رفت مطالعه کرد، هم خودش گمراه شد و هم جمعی را گمراه کرد. فلسفه باید پیش استاد خوند که هضم کرده باشه، یعنی پیش اساتیدی که هم دور سلسله شون برسه به ملا صدرا، از اونجا برسه به خواجه نصیرالدین طوسی، از اونجا برسه به ابن سینا، برسه به فارابی، همین جوری. خلاصه مثلا ایشان میفرمایند که عجیب و غریب، اون یه کلمه بحت را کلمه تحت خونده، مثلا این جوری به فتحتین این جوری. خب تو که سواد نداری، در تهران پرسیدن از او شاگردش، حالا اسم نمیبرم بنده، وقتی برگشته بود از نجف، از ایش سوال کردن که بسیط الحقیقت کل الاشیا یعنی چه، وامون درش. تو چه کارت به فلسفه تو؟ بله مرحوم ملا اسماعیل پل خاجویی اصفهانی، استاد مرحوم حاجی علیه الرحمه، وقتی شیخ احمد عصای وارد اصفهان شد، مرحوم کلباسی اعلی الله و مقامه که مجتهد درجه اول اصفهان بود، نمازشو تفویض کرد به این آقا که بیا اینجا نماز بخونه. مرحوم ملا اسماعیل پل خاجویی هم فلسفه میگفت، درسش را تفویض کرد به ملا احمد که شما بفرمایید چند روزی که اصفهان هستید درس بگید. یه روز که درس گفت، دیدن هیچ بلد نیست، اصلا نمیتونه فلسفه رو تدریس بکنه. شرحی نوشته بر مشاعر ملا صدرا. البته مرحوم ملا اسماعیل مرد محقق، اون آمده اون شرح را، اون رسوایی شیخ احمد را برملا کرده. حالا خلاصه این قدر انسان، آقا وجودون بحتون، خداوند متعال والحق و ماهیته و انیته از مقتزل عروز معلولیته، خداوند متعال وجود صرف ماهیت نداره ولا محدود میشه. این گفته، بعد او گفته وجودون، او که وجوری خونده، او که حسابش با کرام الکاتبین است. بعضی هم خوندن وجودون یجبو، وقت وجودون یجبو وجود بحت، یعنی صرف، وجود صرفه، یک کلمه، وجودون یجبو. گفتن بله وجودون یجبو، او وقت ذاتم معتبره در مشتقه. حالا اینم دروغه، کی گفته که ذات معتبره در مشتقه؟ یکی همین که فعل رو هم مشتق رو هم توسعه دادن به جوری که افعال رو هم شامل بشه. آخه بحثی هم بحث مشتق هم در اصول دیگه، یعنی این اندازه توسعه پیدا میکنه که افعال را هم شامل میشه. وجودون یجبو، بله حکما میخوان بگن که خداوند متعال وجودون یجبو، یعنی وجودیست که وجود و ذاتیست که اون ذات وجوب داره، و میخوان حکما بگن خداوند مرکبه از ذات و وجوب، مرکبه از وجود و وجوب. کسی که خدا رو مرکب بدونه که درست نیست. ملاحظه فرما، حالا اولا که مشتق را توسعه میدن تا برسه به فعل مضارع را هم شامل بشه، بعدم وجودون یجبو یعنی ایجور خوندن، وجودون یجبو حکما میخوان بگن خداوند ذاتیست، وجودیست که اون وجود این صفت داره که وجوب داره، پس وجوب غیر از ذاتشه، غیر از وجودشه، پس مرکب است از یه ذات و یه وجوب و خداوند مرکب نیست، در حالی که خداوند وجوبش و وجودش و ذاتش همه یکیه، صرف الوجوده. بله و امثال اینا، حالا یه مقدار از رو بخونیم با امید خدا. انواع المغالطه، انواعها ای انواع المغالطه از ثلاثه و عشر، اگر مرکب این ثلاثه عشر آقا باید بخونیم، یا از ثلاثه و عشر، حالا بعدن فکراش بفرمایید. هر کلمی هم که اگر ما غلط خوندیم باید بفرمایید، ما طلب آقا اولا باید عبارت رو درست بخونیم، اینجوری نمیشم تو وقف کرد و انسان هر جا که نمیدونه دیگه به حرکت نخونه، اینجور نه. انواع مغالطه 13 تاست، 13 نوع است، کما قد زبطوها من کلام القدما، چنانچه ضبط کرده اند متأخرین منطقیین این انواع 13 گانه را از کلام قدما و پیشینیان منطقیین. اولها ایهام الانعکاس، اینا را به طور تفصیل گفته میشه. ایهام انعکاس یعنی چه؟ مصادره به مطلوب یعنی چه؟ فقط فعلا ما میخواییم فهرستشو بخونیم. اولیه آن 13 نو مغالطه ایست به نام ایهام الانعکاس، و ثانیها المصادرت و علی المطلوب، دومین نو مصادره به مطلوب اسمشه. ثم ثالثها اشتراک و لفظت بالجوهره، ای به جوهره ها. نوع سوم از انواع مغالطه این است که لفظی مشترک باشه و جوهر لفظم مشترک باشه، در مقابل اونجایی که هیئتش مشترک باشه. این بالجوهره جوهر و ذاتش مشترک باشه. بله، البته اینا حالا برای شمارش هست، برای شماره و اینها هست، برای تعداد. سپس سومین نوع از انواع 13 گانه مغالطه، مغالطه ایست که نشأت میگیره از اشتراک یک لفظی که اون لفظ جوهر اون لفظ مشترک باشه، نه هیئتش که بعدن گفته میشه. ای به جوهره ها، لفظ به جوهره ها مشترک باشه بین چند تا معنا. و المراد و اشتراک و ذات لفظ فی مقابلت اشتراک هیئت لفظ کما فی تالیه، مقصود مشترک بودن لفظ هم مشترک بودن ذات لفظ است در مقابل مشترک بودن هیئت لفظ، چنانچه در قسم بعدی الان میگیم. و رابعها و خامسها کذاک اشتراک فی الحال و هیئت لفظ ثبت. نوع چهارمی و نوع پنجمی از انواع 13 گانه مغالطه عبارت است از اشتراک لفظ در حالش، هیئت لفظ مشترکه، مثل مختار، حال لفظ مشترکه. همچنین اشتراک در حال و هیئت لفظ ثبته، و این اشتراک در حال و هیئت هم ذاتیتن و عرضیتن بدت الحالو، اون حالم یه حال ذاتی لفظه یا حال عرضی لفظه. اینم که دو قسم فرمود برای همینه، رابعها و خامسها، اشتراک در هیئت و حال لفظ، حال ذاتی یک قسم، حال عرضی هم یک قسم. این حالا مرتب گفته میشه، عرض کردم فقط فهرسته. و سادسها سوء و تعلیف فی السفسطه و سوء و تبکیت فی المشاغبه. تبکیت به معنی اسقاطه، ساکت کردن خصم و دشمن. ششمین نوعیست که اسمش سوء تعلیفه، در صورتی که مغالطه در قالب سفسطه باشه، و سوء تبکیته در صورتی که مغالطه در قالب مشاغبه باشه که عرض کردیم. و سابعها ما هو سوء اعتبار الحمل عده، عده سوء اعتبار الحمل. نوع هفتم اونیست که بهش سوء اعتبار حمل میگن فی اصطلاحهم، اسمش اینه. نه عده اون هفتمی، عده اون هفتمی سوء اعتبار الحمل، نایب به جای فاعلش درش مستتره. فعل ما این مطلب را بدون، الفشم الف اطلاق. و سامنها ما به ترکیب تنوت و تعلق. این تنوت و چون مزاره، اونم تعلق. تعلق آقا تتعلق بوده که تاش حذف شده، تعلق میخونیم مثلا. هشتمین نوع اونیست که به ترکیب لفظ منوط و متعلق و وابسته است، به ترکیب خود نفس، نفسیهی، کلمه نفسیهی تأکید ترکیب هستش، لذا ترکیب مجروره، اینم مجروره. هشتمین نوع اون مغالطه ایست که به ترکیب لفظ خود ترکیب لفظ منوط و متعلق است، این کلمه نفسیهی تأکید لترکیبه. و تاسعها ترکب المفصل، نهمین نوع بهش ترکب مفصل میگن. و عاشرها که عکسیهی، ای تفصیل المرکب بهش میگن، دهمین نوع تفصیل المرکب. همه این حالا مشروحن گفته میشه انشاءالله. و هادی عشرها جمع المسائل به اهدا مسئله، اسمش اینه، جمع المسائل به اهدا مسئله، یه نوع از انواع مغالطه است. ای ما یسمونه جمع المسائل فی مسئله واحده، اسمش اینه. و ثانی عشرها ما یسمونه وضع ما لیس به علتن علتن، در شعر اله میخونیم برای ضرورت شعری، برای ضرورت شعری اله خونده میشه، ولی علت هستی، یعنی اون چیز که علت نیست علت قرار بدیم. یازدهمین نوع اونیست که اسمش وضع و مالیس به علتن علتن هست. و سالس اشروها اخذ و مابل عرز مکان با مابل ذات، سیزدهمین نوع یه چیزیه که یه مابل عرز را سر جای مابل ذات بگذاریم، اسمش اخذ و مابل عرز مکان با مابل ذاته که مثالهاش کاملا میاد. فهازه الانواع و سلاست و اشر یل اجزا و ذاتیت و سنائیه لسناعت المغالطه، این 13 نوعی که ما گفتیم، مثلا اگر ما مغالطه 13 نوع داره، یا بگیم 13 جز داره، جز در اینجا به معنی نوعه، به معنی قسمه، این هایی گو، پس این 13 نوع اقسام ذاتیه سنائیه و اصطلاحی صناعت مغالطه هستند. حالا غیر سنائی هم داره، پس این 13 نوع اقسام ذاتیه اصطلاحی صناعت مغالطه هستند. کما قلنا، چنان چه ما در شعرمون گفتیم، ما به ذات ایل اجزا و ذاتیت للمغالطت حاز سلاست و عشر، چنانچه ما در شعر گفتیم که اونایی که به ذاته، یعنی اقسام ذاتیه مغالطه، این 13 نوع است، اختتما یه پایان میپذیرد، همین 13 نوع است، بیشتر نیست. خب مگر ما یه مغالطه هایی هم داریم که مغالطه ذاتیه نباشه، اجزاء ذاتی مغالطه نباشه، اجزاء سنائیش نباشه؟ بله، مثلا توی مجلسی فحش به طرف دادن، مثلا اینا خیلی تردستی هایه، توی مجلس مناظره هایه، طرف اومده نشسته، میره او بالا میشینه، تکیه میکنه، خودش را میگیره، طرف وقتی اومد هیچ اعتنا بهش نمیکنه، از همون اول میشکنتش، خودش یه نوع مغالطه هایه. اینجوری میره او بالا میشینه، هیچ یا الله، یه جوری مثلا که از همون اول میشکنتش، بهش توهین میکنه، در هم شکسته میشه، در مناظره وا میمونه. یا مثلا از همون اول، اگر حالا اهل فلسفه و معقول باشه، از همون اول میگه آقا در سفینه البهار دو تا حدیث در مذمت فلسفه است، دیال آخر روایاتی هم که در مدح معقوله، اونا رو نمیگه، باید اونا رو خون، اونا رو هم خون، جمعش کرد با هم. بله روایت هست، لأنهم یمیلون این فلسفت و تصوف، و اما چیزی که هست روایاتی هم در مدحه، پس اونا رو باید تو بگی، اینا رو هم بگی با هم، خلاصه اینا حالا بعدن ایشون خواهن. از همون اول شروع میکنه، بله اینها کفر است، اینا چجوری طرف رو میشکنه، دیگه نمیتونه حرف بزنه، این هم یه مغالطه هایی هست، تردستی هایی هست، اصطلاحی نیست، مضبوط نیست. بعدا ایشون اشاره می فرمان و اما الامور الخارجیه العرضیه فسنشیر الیها، اما مغالطه های خارجی عرضی که مربوط به لفظ و معنا نیستش، فوش دادن به طرف هست، بی احترامی نسبت به طرف هست، اینا ما اشاره بهش میکنیم. خب این 13 یا فهرستی ما خوندیم. ثم ها هنا وجه ضبط للاقسام اشرنا الیه فی النظم نذکره اولا توضیحا للمقام ثم نشره الفاظ المت. سپس در اینجا وجه ضبطی است برای اقسام 13 مغالطه که اشاره کردیم ما به این وجه ضبط در شعرمون، اما تذکر میدهیم این وجه ضبط را اولا در شعر برای که توضیحی و روشنگری برای مقام باشه، سپس شرح میکنیم الفاظ متن را. فنقول اسباب الغلط تنقسم الى ما يتعلق بالالفاظ و الى ما يتعلق بالمعانی. تقسیم میشه به اون اسبابی که متعلق به الفاظ و اون اسبابی که متعلق به معانی است. حالا اونایی که متعلق به معانی است باشه. ول اولو الا ما یتعلق بالالفاظ لا من حیث ترکبها و الا ما یتعلق بها من حیث ترکبها. اولی، قسم اولی، قسم اولی اونم تقسیم میشه به اون مغالطه ای که به اون اسباب مغالطه ای که متعلق است به الفاظ نه از حیث ترکبشون، و به اون اسباب مغالطه ای که متعلق است به الفاظ از حیث ترکبشون. حالا اونی که متعلق به الفاظ از حیث ترکبشون اونم باشه، ولی اول اونی که متعلق به الفاظ است نه از حیث ترکبشون، لا یخلو اما ایتعلق بالالفاظ انفسها. اینم دو جوره، یا متعلق به خود لفظه یا متعلق به احوال لفظه، یا متعلق است به الفاظ خود الفاظ و هو ان تکون مختلفت الدلاله، لفظی خود لفظ مختلفت و دلاله هست، دلالات گوناگون داره، مدلولهای گوناگون داره، مدلولهای مختلفه داره. فیقع الاشتباه بین ما هو المراد و بین غیرهی، لفظیست مختلف و دلاله، لفظیست معانی گوناگون داره، همینجا شخص مغالط سوء استفاده میکنه و اشتباه میاندازه بین اون چیزی که مراد هست و اون چیزی که مراد نیست. یک کسی کلمه این گفته، یه معنای مرادشه، او یه معنای دیگری اراده میکنه. و یدخل فیه الاشتراک و التشابه و المجاز المرسل و الاستعاره و ما یجری مجراها. و ما یجری مجراها مثل کنایه. و داخل میشه در این قسم، در همین قسم اولی که سبب مغالطه مربوط به خود لفظه، لامن حیثه و مرکبون، اشتراک، اشتراک همون اشتراک لفظیه. حالا ما اینجا یادداشت کرد، البته این یه مربوط به فن معانی بیان میشه که در متول در مختصر آقایون ملاحظه فرمودن. حالا ما مثالهای ذکر کردیم برای که فعلا در اینجا اجالتاً در دسترس باشه. اشتراک مثل چه؟ الاشتراک و کل این. تشابه مثل چه؟ و تشابه مثل زیدون اسدون فی شجاعه. تشابه، حالا ممکنه در همینجا زیدون اسدون فی شجاعه با ای که داره میگه زیدون اسدون فی شجاعه همینجا یه غلط اندازی بکنه، مثلا همینجا رجل شجاع را به حیوان درنده مثلا اشتباه بکنه، یه غلط اندازی بکنه، اجالتن. ول مجاز المرسل مثل جرل میزا، یک کسی میگه جرل میزا، و مقصودش اینه که آب تو ناو، آب به ناودونه جاری شد، باران آمد آب در ناودانه جاری شد، نه ایجوری داره میگه جرل میزا مجاز مرسله، وجه شباهت ذکر نشده از او 25 وجهی که هستش، خیال میکنم 25 وجه باشه، 25 وجهه، بله، اون را ذکر نمیکنه جرل میزا. یا آقا ببین، یا آقا داره میگه ناودونه به راه افتاده، حالا میخوا بگه آبای تو ناودونه به راه افتاده، میگه بله اینجوری. یه مجاز مرسل استعاره، ولی استعاره مثل رأیت اسدن فی الحمام یا رأیت اسدن یرمی، اینجوری مثلا، این هم استعاره است. ول مراد مما یجری مجرى الاستعاره الکنایه، کنایم که انواع و اقسامی داره در معانی بیان آیون مستحضر هستند. ول فرق بین الکنایه و ما قبلها غیر الاشتراک، ان فی الکنایه یذکر الملزوم و یراد اللازم ولم یقم قرینتون علی عدم ارادت الملزوم. اما اینا دیگه ما بخونیم تقریبا چیزه دیگه، خودتون مراجعه میفرمایید. داخل میشه در این قسمه از مغالطه اشتراک، لفظهایی که مشترک لفظی هن، تشابه چنانچه مثالش عرض کردیم، مجاز مرسل، استعاره و کنایه، و تسما جمیعاً بالاشتراک لفظی، به همه اینها اشتراک لفظی گفته میشه. اما البته باید قرینه آورد تا اینکه این اشتراک و این ابهام برداشته بشه و شخص مغالط نوعاً از اینجاها سوء استفاده میکنه. کما قلنا ثم اشتراک لفظتن بالجوهره، چنانچه ما در شعرمونم اشاره به همین قسم اولی کردیم که مشترک باشه، گفتیم اشتراک لفظ بالجوهره، جوهر لفظ، خود لفظ، نه احوالش، مشترک باشه. حالا مثالهایی می فرمین کاشتراک لفظ صورت والقوت والامکان والعقل والوجود و غیرها. آقا صورت عرض کردم در فلسفه، صورت 8 معنا 9 معنا با کم و زیادش داره، تا گفتن صورت انسان خیال میکنه مقصود اون هم چهره هستش، نه. مثلا مرحوم آیت الله العظما فقیه الفلاسفه و فیلسوف الفقها که آقا مدظ الله در درسشون تعبیر می‌فرمودن به بعض و اعیان المحققین نسبت به مرحوم آیت الله العظما، مرحوم نائینی می‌فرمودن که بعض و اعاظم العصر، اما نسبت به ایشون بعض و اعیان المحققین. ایشان در انوار القدسیه مثلا راجع به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که هو التجل تام والمجل الاتم، بله نه اونجا هست که و صورت السوا و قوت القوا و صورت الصور، اونجا حالا به پیغمبر اکرم گفته میشه صورت الصور، یعنی چهره چهره ها، اینجوری که نیست. صورت به معنی فعلیته، صورت نوعیه، صورت جسمیه، صورت به معنی نوع آمده، صورت به معنی جنس آمده، این اصطلاحات گوناگون تا کسی کلمه صورت گفت. ول قوه، کلمه قوه آقا چند تا معنا داره، ابن سینا در شفا چند تا معنا برای قوه نقل کرده. قوه به معنی پذیرش هست در مقابل فعلیه، قوه به معنی نیرو هست در مقابل ضعف. امکان، امکان عام، مثلا یک کسی میگه الله تبارک و تعالی موجودون بالامکان، یک کسی میگه آقا این کافر شد، برای که خدا رو ممکن میدونه، نه، او مقصودش امکان عامه. امکان عام سلب ضرورت از طرف مخالف حکمه، یعنی الله تبارک و تعالی موجودون بالامکان العام، یعنی عدم خدا ضروری نیست، وجودش ضروریه، اینجوری. و کلمه عقل تا گفتن عقول طولیه، عقول ارضیه، آدم خیال میکنه مخصوصش هم قوه عاقله، نه، ملائکه، عقل یعنی ملائکه. ول وجود، وجود اونی که میگن اصیله، وجود مصداق وجوده، نه مفهوم وجود، مشترک بین مفهوم وجود مصداق وجود. و غیرها مثل نور، نور مشترک است بین نور معنوی حقیقی که الله نور و سماوات و الارض باشه و بین نور ظاهری که نور چراغ و خورشید باشه. تا گفتن الله نور و سماوات و الارض یعنی خداوند نورش مثل نور خورشیده مثلا. فیقال العقل جوهر مفارق ذاتا و فعلا و ربما یذهب الوهم الى العقل الجزئی. مثلا حکما میگن که عقل جوهری است که ذاتن و فعلا مجرد از ماده است. وقتی جوهر تقسیمش میکنن ماده و صورت و جسم و عقل و نفس، پنج نوع جوهر، پنج نوع داره. میگن که مثلا عقل جوهری است که مفارق یعنی جدا، یعنی مجرد از ماده، ذاتن و فعلا، در مقابل نفس که ذاتن مجرده اما فعلا مجرد نیست. ایجور میگن اما چه بسا وهم افرادی به عقل جزئی توجه پیدا میکنه، که مقصود عقل جزئی همین قوه عاقله است که در انسان ها هست، همون نفس ناطقه مثلا. و مثل مشارکت نور بین الحسی و بین الحقیقی که ما تقدم، الله نور و سماوات و الارض، کسی اشتباه کنه که بله خداوند نعوذ بالله جسمه یا عرضه، برای خداوند نور آسمون و زمینه، نه، نور مشترک بین نور حسی و نور حقیقی. خب حالا این یه نوعش اون مغالطه ای که مربوط به لفظه نه به معنا، من حیث هو و لا من حیث هو و مرکبون، نه من حیث هو و مرکبون، و مربوطم به خود لفظه. و اما ایتعلق به احوال لفظ، یا اینکه مغالطه مربوط به احوال لفظه نه مربوط به ذات لفظ. و هی اما احوال ذاتیه داخله فی سیغ الالفاظ قبل تحصلها و اما احوال عارضه. اینها هم، این احوال هم، یا احوال ذاتیه ایست که داخل در صیغه الفاظ است قبل از تحصل و تحقق اون لفظ، یا مربوط به حالات عارضی است که بعدن گفته میشه. حالا اونهایی که مربوط به احوالیه که داخل در صیغه الفاظ، مثل چه؟ کل اشتباه فی لفظ المختار به سبب تصریف، مثل اشتباهی که در لفظ مختار پیدا میشه به سبب تصریف و اعلال. اذا کان بمعنى الفاعل او بمعنى المفعول، یه وقت به معنای مفعوله، یه کسی ایران به معنی فاعل میگیره، یه وقت به معنی فاعله، به معنی مفعول میگیره. فاذا قلنا المختار له علل اربعه، مثلا وقتی ما میگیم فعل اختیاری چهار تا علت داره، از اینجا به مدرسه فیضیه رفتن فعل اختیاریه، مختار هست، یعنی مختار اسم مفعولی، مختار یعنی برگزیده شده، اختیار شده، خب چهار تا علت داره. علت فاعلشو کسی که داره راه میره، علت غایش اینه که بره تو مدرسه فیضیه درس مثلا، بره درس اخلاق، بره درس دیگری، بره نماز جماعت، یه هم علت غایش، خب یه علت سوری داره، یه علت مادی داره، دیالا با تفصیل اینا اینجور. یا مثلا اینجور میگن پس هنگامی که گفتیم مختار دارای علل اربعه است، و ان المختار ما هو مسبوق بالمباد الاربعه، مختار یعنی فعل اختیاری مسبوق است به مبادی چهارگانه، الحیات و العلم و القدرت و المشیه، به مدرسه فیزیه رفتن که فعل اختیاری باشه، این شخصی که میخواد به مدرسه فیضیه بره اولا باید حیات داشته باشه، شخص مرده که نمیتونه بره، علم داشته باشه، مدرسه فیضیه کجاست، چی جوری، یکی قدرت داشته باشه، خود قادر نباشه، فلج باشه که نمیتونه بره، یکی هم مشیه اراده بکنه و بره. و اردنا الفعل الاختیاری، فاذا قلنا المختار و اردنا الفعل الاختیاری، وقتی ما گفتیم مختار دارای چهار علت مسبوق به مبادی اربعه است و مقصودمون هم فعل اختیاریه، یعنی مختار به معنی اسم مفعولی، فلعل وهمن یذهب الى المختار الفاعل الوجوبی، ممکنه وهم یک کسی گمان بکنه که مقصود اونه که مختاری که اسم فاعله که خداست دارای چهار علته، خدا که آقا علت نداره، یا خدا مسبوق به مبادی اربعه، خدا که مسبوق به مبادی اربعه نیست، علم و قدرت و مشیت همه عین ذاتشه و هو غلطون. ما راجع به مختار اسم مفعولی میگیم. و اما احوال عارضتون لها بعد تحصلها، ها گفتیم یا اینکه غلط نه مربوط به احوال لفظ، اما اون احوالی که عارض میشه بر الفاظ بعد از تحصل تصریفیشون، کل اشتباه به سبب الاعجام و الاعراب، مثل اشتباه به سبب معجم بودن و مهمل بودن، با نقطه بودن یه حرفی و بی نقطه بودنش، اعجام یعنی نقطه دار بودن، اهمال که مهمل باشه یعنی بی نقطه بودنش، از اینجا پیدا میشه، یا به سبب اعراب. حکما گفتن حق تبارک و تعالی فاعلون موجبون به کسر جیم، بعضی خوندن موجبون به فتح جیم خوندن، که بله حکما خدا رو فاعل موجب مستر میدونن، نعوذ بالله، بابا اونا میگن موجبون والحق موجبون ولیس موجبا، موجبا و مثل اشتباهی که پیدا میشه به سبب اعجام یا اعراب. عمل اعجام، حالا اون اشتباهی که پیدا میشه، اون مغالطه که سرچشمه میگیره از اعجام لفظ. فکما قال شیخ الرئیس فی التعلیقات، شیخ الرئیس یعنی ابن سینا، رئیس و فلاسفت الاسلام، شیخ الرئیس که میگن، البته میر داماد علیه الرحمه خیلی اون سیدی بوده در اصفهان، خب شیخ الاسلام هم بوده در اون حوزه شکوفا، ایشان مثلا وقتی میخواد نام ابن سینا رو ببره در کتاب قبسات جای دیه، ایشون میفرمای قال شریکنا فی الریاسه، یعنی من و او دوتای رئیس فلاسفه اسلام هستیم، قال شریکنا فی الریاسه یعنی او به تنهایی رئیس فلاسفه نیست. فکما قال شیخ الرئیس در کتاب تعلیقات که چاپ هم شده، کتاب خوبیست از ابن سینا، در کتاب تعلیقات ایجوری گفته، گفته که ان الحکما قالوا انه تعالی بحت وجود و بعضهم صحفوه انه یجب وجوده، حکما گفتن که حق تبارک و تعالی بحت وجوده، یعنی وجود بحته، یعنی وجود صرفه، وجود بلا ماهیته، یه نقطه اینجا بیشتر نیست، بحت وجوده، اینجوری گفتن. و بعضی از کسانی که مغالطه‌گر بودن تصحیف کرده اند و تحریف کرده اند این سخن حکما را، بی اینجوری تعریفش کردن که یجب وجوده، بحت و وجودن، گفتن بله حکما میخوان بگن خداوند متعال یجب و وجوده، ذاتیست که وجودش وجوب داره، او وقت بیان بگن که بله قائل به ترکیب میخوان بشن که وجودش و وجوبش دوتاست. فالمحقق یقول انه وجودن بحتن، محقق شخص بینا میگه خداوند متعال وجود بحته، وجود صرف، ماهیت نداره. و غیر المحقق یصحف، غیر محقق تحریف میکنه این سخن را و یقول انه وجودون یجب، اینجوری میخونه، وجودون بحت را وجودون یجب میخونه، یا بحت و وجودن را یجب و وجودهو میخونه. خب حالا اگر اینجوری بخونم اگر چه اشکالی پیش میاد؟ و هازا یوهم ترکیبه، این که وجودون یجب یا یجب و وجودهو، این موهم ترکیبه. چرا؟ از تو بر ذات و فی المشتق، البته از تو بر ذات و فی المشتق، خود ایشان ذات را در مشتق معتبر نمیدونن، اما ممکنه کسی ذات را در مشتق معتبر بدونه، بگه وجودون یجب یا یجب و وجودهو، اینجور ذاتیست که اون ذات وجوب داره، پس وجوبش با ذاتش دوتا میشه، مرکب میشه. و هی الماهیه، و این مهم ترکیب است، در صورتی که اعتبار بشه ذات در مشتق، یالا مشتق نیستا، یجب فعل مضارعه، در صورتی که ما بحث مشتق را از اسم فاعل و مفعول و از صفت مشبه و صیغه های مبالغه بیاریم به فعل مضارع هم توسعش بدیم، البته و هی الماهیه، و اون ذاتی که اعتبار میکنن ماهیتی است که اون ماهیت وجوب داره، خب این که مرکب میشه از وجوب و ماهیت، در حال که حکما این رو حرفا نمیخوان بزنن. یالا بعد چیکارش کرده؟ اولا که دو تا نقطه، یه نقطه دیگه اضافه کرده با شده یا، یه نقطه هم به ها اضافه کرده، ها شده جیم، بعد یه نقطه بیشتر نداره، یه نقطه به با اضافه کرده، یه نقطه هم به ه داده، شده یجبو. چی تو رو فهم؟ بله دیگه، مثلا وجودون تحتون نعوذ بالله، دیگه وجودون، بله او که حسابش آقا با کرام الکاتبینه. حالا یه سطر دیگه بیشتر انشاءالله با اجازتون. و عمل اعراب فمثل ان الحکما قالوا الواجب بالذات موجبون بکسر الجیم. آقا ملاحظه فرما، آقا الشیء ما لم یجب لم یوجد، در فلسفه میگن اشیء قرره فامکنه فحتاجه فوجبه فوجبه فوجده فوجده فحدثه. ملازم فرمود یه ترتیبیه، اول تقرر ماهوی، بعد امکان، بعد احتیاج، بعد ایجاب از طرف علت، بعد وجوب غیری پذیرفتن، بعد ایجاد، بعد وجود، بعد حدوث، یه ترتیبی است. حکما گفتن که حق تبارک و تعالی موجبون، یعنی اول وجوب غیری به معلول خودش میده و تمام انحاء عدم رو سد میکنه از معلول خودش، بعد وجود پیدا میکنه. اینا خوندن موجبون که بله اینا خدا رو فاعل موجب میدونن، اینها کافرن. خلاصه از یربو. و عمل اعراب، یعنی اون مغالطه ای که نشأت میگیره از لفظ، لا من حیث هو مرکبون، نه از خود لفظ بلکه از احوال لفظ، و نه از احوال ذاتی لفظ بلکه از احوال عرضی لفظ، از حیث اعراب، مثل این که حکما گفتن واجب تبارک و تعالی واجب به ذات موجبون به کسر الجیم، موجبه، ایجاب میکند معلول خودش را، بعد وجود بهش میده. لانه اوجب فاوجده، اول وجوب غیری میده به معلول، بعد ایجادش میکنه. و شیء ما لم یجب لم یوجد، و شیء هم تا وجوب پیدا نکنه وجود پیدا نمیکنه. ولا یوجد بالاولویه، اولویت ذاتیه، اولویت غیر ذاتیه، اولویت کافیه، اولویت غیر کافیه، اینا نظراتی است که متکلمین دارن. حکما میگن اشیء ما لم یجب لم یوجد، یعنی تا تمام راه‌های عدم بر معلول سد نشه و معلول به سرحد وجوب غیری نرسه وجود پیدا نمی‌کنه. اما بعض از متکلمین میگن نه با اولویت هم وجود پیدا میکنه، مثلا همین 60-70% که رجحان پیدا بکنه وجودش وجود پیدا میکنه، اونا میگن نه باید 100% بشه، یعنی علیت. ببخشید، اونا میگن که بله علیت یک معلول یه علیت 70% از 50% بیشتر که شد ممکنه معلول وجود پیدا بکنه. حکما میگن نه، بعد علیت 100% بشه، علت تامه بشه، معلول وجود پیدا بکنه، وجوب غیری تا وجود پیدا بکنه. ولا یوجد بالاولویه، معلول با اولویت اقسام چارگانه اولویت وجود پیدا نمی کنه. فذهب اوهام الى انه عندهم موجب بفتح الجیم، پس اوهام مغالطه گرها متوجه این معنا شده که خداوند متعال به نظر حکما موجبه، فاعل موجب در مقابل فاعل مختار، بفتح جیم کتبایه، میگن بله طبیعت آتش چطور مجبوره در سوزندن، طبیعت آب چطور مجبور است در چیز در رطوبت داشتم. و این هو الا افتراء، و حالون که این نیست مگر یک دروغی که بر حکما بستن. اونا میخوان بگن موجبون، مرحوم حاجی در یک جا میفرمان والحق موجبون و لیس موجبا. و صلی الله علی محمد. یا الله سلام علیکم جناب ناظم، حال و مبارک
ناصر انصاری هم
همشهری ای عجب آقای شهر زایی والله نمی‌دونستم جناب آقای انصاری بنده نمی‌شناختم. آقا سلام علیکم، حال و مبارک، ارادتمند حضرت عالی هست.
اصلا وقتی یکی از مراجع تقلید که با مصدش تقلید می‌کردن از دنیا رفته بود،
یا الله خدا حفظتون.